ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. شمار تلفات انفجار انتحاری در کابل به 35 نفر رسید. جارد کوشنر، مشاور عالی کاخ سفید، اتهام تبانی ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ با روسیه را رد کرد. وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد روابط با کویت در سطح سفیر باقی خواهد ماند. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانجات هستم. دعوت میکنم که چند دقیقه خبر بشنوید و پس از اون شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید. سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان میگوید شماره تلفات انفجار انتحاری صبح دوشنبه در کابل پایتخت افغانستان به 35 کشته و بیش از 40 زخمی رسیده است. نجیب دانش به خبرگزاری فرانسه گفته که ساعت 7 صبح روز دوشنبه بمب‌گذاری انتحاری خودروی خود را در کنار اتوبوس کارکنان وزارت معادن منفجر کرد. خبرگزاری آلمان به نقل از مقامات امدادی آورده که انفجار نزدیک محل سکونت محمد محقق جانشین رئیس اجرایی حکومت افغانستان روی داده است. گروه طالبان در بیانیه‌ای مسئولیت انفجار صبح دوشنبه در کابل را بر عهده گرفت. جارد کوشنر، مشاور عالی کاخ سفید، اتهام تبانی ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ با روسیه را رد کرد. آقای کوشنر در بیانیه 11 صفحه‌ای که در اختیار اسوسییتد پرس قرار گرفته، با اشاره به 4 بار تماس خود با افراد تبعی روسیه در دوران انتخابات و انتقال قدرت به دولت جدید تصریح کرده که هیچ مطلبی برای پنهان کردن ندارد. جارد کوشنر که همسر ایوانکا ترامپ، دختر رئیس جمهوری آمریکا است، قرار است این هفته در جلسه غیرعلنی در برابر هیئت‌های تحقیق کمیته‌های اطلاعاتی مجلس نمایندگان و سنا حاضر شود. این هیئت‌ها در مورد دخالت روسیه در انتخابات 2016 آمریکا و ارتباط احتمالی این دخالت‌ها با ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ تحقیق می‌کنند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در 2 روز گذشته در حساب کاربری توییتر خود از خود در برابر این اتهامات دفاع کرده و تحقیقات در این زمینه را مورد انتقاد قرار داده است. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که روابط با کویت همچنان در سطح سفیر باقی خواهد ماند. بهرام قاسمی اقدام حکومت کویت در تعیین مهلت برای خروج شماری از دیپلمات‌های ایرانی را قابل سرزنش دانست، اما تصریح کرد که دو کشور میتوانند گفتگوها و تماس خود را ادامه دهند. رسانه‌های ایران و کویت روز پنجشنبه گزارش دادند که کویت فرمان اخراج سفیر و 14 دیپلمات ایرانی را صادر کرده و خواستار تعطیلی هیئت نمایندگی فرهنگی و نظامی ایران در آن کشور شده است. تنش در روابط دو کشور در پی محاکمه افرادی به اتهام تشکیل حلقه ترور و جاسوسی به نفع ایران آغاز شد. دادگاه کویت متهمان را مجرم تشخیص داد، اما به گزارش روزنامه از سیاسه 14 تن از آنها به ایران فرار کردند. تهران ارتباط با این افراد و اتهامات مطرح شده را رد کرده است. محمد تقی کروبی میگوید که پدرش مهدی کروبی از سران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری شده است. آقای کروبی به رادیو فردا گفته است که پزشک وزارت اطلاعات روز دوشنبه پس از معاینه او تشخیص داده که مهدی کروبی باید در بیمارستان بستری شود.
امروز صبح بعد از اینکه اعزام شدن و تست‌های اولیه انجام شد، در بیمارستان گفتن که فعلا ایشون باید بستری بشن که تحقیقات بیشتری انجام بشه. ایشون پیش از خصف قلبشون کاملا سالم بود، اما در دوران خصف این مشکل برایشون پیشتر هم پیش اومد و یک بار آنژیوگرافی هم داشتن و افت فشار قلبی داشتن. این بار هم باز این مشکل مجددا ظاهرا عارض شده که حالا تا چند اندازه واقعیتش این میزان عمیق‌تره یا نحوه رسیدگی بیشتری رو میخواد در حال حاضر به دلیل شرایط خاصی که ما باش مواجه هستیم نداریم.
به رغم مخالفت بسیار از گروه‌ها و چهره‌های سیاسی اجتماعی با ادامه حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات 88، مقامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی می‌گویند حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده و نوبت می‌رسد به کارنامه.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه کارنامه برای کارگران. گزارش این هفته در مورد 12 میلیون کارگر ایرانی است که با قرارداد موقت کار می‌کنند. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. فدراسیون بین‌المللی کارگران صنایع مواد غذایی، کشاورزی و خدمات در بیانیه‌ای از اتحادیه‌های عضو خود و نهادهای کارگری در جهان خواست از مطالبات کارگران و بازنشستگان شرکت نیشکر هفت تپه برای پرداخت دستمزدهای موفقه و مزایایشان حمایت کنند. این تشکل بین‌المللی کارگری در عین حال از دو خواسته دیگر کارگران شرکت نیشکر هفت تپه برای به رسمیت شناخته شدن سندیکا و بازگرداندن شرکت نیشکر هفت تپه به بخش دولتی حمایت کرد. کارگران شرکت نیشکر هفت تپه پس از خصوصی سازی شدن این واحد در سال 94 بارها با اشاره به مشکلات اقتصادی این شرکت خواستار بازگرداندن آن به بخش دولتی شدند. شماری از کارگران کارخانه خصوصی سازی شده بولبرینگ سازی تبریز در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود احتساب و تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، دلیل این تجمع که در محوطه کارخانه بولبرینگ سازی تبریز برگزار شد، پرداخت نشدن 4 ماه حقوق 190 کارگر رسمی و قراردادی این واحد تولیدی بود. مدیر کل سیاست‌گذاری بازار کار و توسعه اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با دفاع از طرح کارورزی گفت هدف از این طرح انتقال مهارت‌ها برای خلق کارآفرینان جدید است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علایدین عزوجی با اشاره به اینکه بر اساس طرح کارورزی سالانه 150 هزار فارغ التحصیل مشغول به کار خواهند شد افزود، دولت به هر کارورز به مدت 4 تا 6 ماه کمک هزینه 200 تا 300 هزار تومانی می‌پردازد و هزینه های بیمه مسئولیت مدنی کارفرمایان را نیز بر عهده خواهد گرفت. وی در پاسخ به انتقادهای گسترده تشکل‌های کارگری از طرح کارورزی گفت باید از کارفرمایان به خاطر حمایت از این طرح تقدیر کرد. حدود 110 کارگر شاغل در مجموعه کارخانه ایران برک رشت از 10 تا 20 ماه مطالبات مزدی طلبکارند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، یکی از کارگران این کارخانه گفت دلیل پرداخت نشدن موقعات مزدی کارگران کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی به دلیل کاهش فعالیت تولیدی و نیروی کار کارخانه است. بر اساس این گزارش، به دلیل مشکلات مالی در کارخانه ایران برک، تعداد کارگران آن از 1200 تن در دو سال پیش به 110 تن کاهش یافته است. آقایار حسینی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان خوزستان، با اشاره به مصوبه ستاد بحرانی نوستان مبنی بر کاهش ساعات کار اداره ها در روزهایی که دمای هوا بیش از 49 درجه است، گفت این مصوبه برای کارگران اجرا نشده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، آقای حسینی افسود با توجه به فعالیت کارگران در دمای بالا و به خطر افتادن سلامت آنها، تعطیلی کارگران در دمای بالا باید در شورای سلامت استان خوزستان مطرح شود. مصوبه کاهش ساعت کار اداره ها در دمای بالای 49 درجه سانتیگراد از روز 22 خرداد در استان خوزستان ابلاغ شد، اما این مصوبه برای کارگران به اجرا در نیامده است. جمعی از کارگران شرکت صنایع آذرب عراق به پرداخت نشدن 4 ماه حقوق خود از سوی کارفرما اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، فرماندار عراق در جمع کارگران معترض شرکت کرد و قول داد که به مشکلاتشان رسیدگی خواهد شد.
سختی تحمل کردید، زندگیاتون به سختی میگذره، از طرفی طلب داری و باید طلباتون رو پرداخت بکنه. ما قطعا با مسئولین شرکت قطعا صحبت خواهیم کرد، به جد هم صحبت خواهیم کرد و حتما باید اینا متحد بشن نسبت به پرداخت حقوق شما. در جلسه کمیسیون کارگری استان مواردش رو منتقل میکنیم.
اما یکی از کارگران شرکت صنایع آذرب خطاب به فرماندار عراق گفت
پول صابخونه بدیم، کرایه صابخونه بدیم، میخوام قسط بدیم، میخوام پول سوپرمارکت سر کوچه‌مون رو بدیم، میخوام بدهیمون رو بدیم. شما اگه یک ماه حقوق نگیری میتونی زندگی کنی، ما 4 ماه حقوق نگرفتیم. یه دفعه خواهشان، یه دفعه برای همیشه مشکل این جماعت رو حل کنید. 1700 نفر پرسنل میشه 5000 نفر نونخور تو این شهر عراق.
شرکت آذرب عراق از بزرگترین تولید کنندگان تجهیزات کارخانه سیمان، بویلر، مبدل‌های حرارتی، شیرهای سرچاهی و انواع تجهیزات فولادی است. فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی اعلام کرد که 12 میلیون کارگر در ایران با قرارداد موقت کار می‌کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای بیات با اشاره به آنچه وضعیت نابسامان قراردادهای کارنامید افزود، در حال حاضر بیش از 13 میلیون کارگر بیمه شده تامین اجتماعی فعالیت می‌کنند که حدود 12 میلیون تن از آنها دارای قراردادهای موقت و پیمانی هستند. او اشاره کرد که سهم زیادی از قراردادهای موقت با مدت زمان حداکثر 3 ماهه و 6 ماهه هستند و افزود حدود 4% باقی مانده از کارگران دارای قرارداد دائم کار از کارگران قدیمی هستند که در آستانه بازنشستگی قرار دارند. خبرگزاری ایسنا در فروردین سال 94 در گزارشی در مورد قرارداد موقت کار به نقل از کارشناسان بازار کار نوشته بود که قبل از انقلاب بهمن 57 90% قراردادهای کارگری دائمی بود، ولی به دلیل ساختار نامتوازن اقتصادی و وجود یک اقتصاد رانتی قراردادهای دائم جای خود را به قراردادهای موقت داد. در این ارتباط فتح‌الله بیات به خبرگزاری مهر گفت که قراردادهای موقت از سال 74 به بعد رشد پیدا کرد. سخنان بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس را درباره قراردادهای موقت میشنویم.
وجود این قراردادهای کاری فوق‌العاده کوتاه مدت به شدت امنیت شغل در ایران را زیر سوال میبره و به خصوص فشار سنگینی رو وارد میکنه به اون دسته از کارگرایی که هنوز قراردادهای نامحدود دارن یا قراردادهای موقت بلند مدت دارن که یک ثباتی به زندگیشون میده. و ناگفته نماند که اصولا مسئله این که قراردادی یک ماه، دو ماه یا سه ماه باشه تضمین شغلی رو کاملا از بین میبره، فشار رو میاره روی اونهایی که قراردادهای دراز مدت دارن که کارفرماها ترغیب میشن که بهانه‌های مختلف از دست اونها خلاص بشن و چون بالاخره وقتی قرارداد دراز مدت هست چه سفارش بالا باشه چه سفارش پایین باشه کارفرما موظف هست که حقوق کارمندان رو بپذیره، کارگران رو بپردازه. و بعضی وقتا هم دیده شده که وقتی که کار تولیدی بالا هست یک پاداشی هم به اونها داده میشه. نه تنها این مسئله زیر فشار میده، بلکه با این رقابتی که این مسئله کارهای یک ماه، دو ماه، سه ماه ایجاد میکنه طبیعیه که هر کارفرمایی که به دنبال سود بیشتر هست ترغیب میشه که کارگرهایی رو که قراردادهای بلند مدت دارن رو از کار برکنار میکنه و به جای اونها این دسته از کارگران رو بیاره. از این زاویه این قراردادها دشمن کار دراز مدت و دشمن قراردادهای نامحدود کاری هستند و فوق العاده برای امنیت شغلی خطرناکه و از طرف دیگه ثبات مالی خانواده را از بین میبره.
فعالان و تشکل‌های کارگری در ایران با انتقاد از قراردادهای موقت کار میگویند کارگرانی که تحت این قراردادها کار میکنند از بسیاری از مزایای قانون کار بی بهره اند. در این ارتباط رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اعلامی که توجیه اخراج آسان نیروی کار به گفته او مهمترین عامل رشد قراردادهای موقت کار است افزود به دلیل افزایش تعداد نیروی کار کارفرما با اخراج نیروی کار به راحتی میتواند نیرو جذب کند. پیامد این وضعیت به گفته آقای بیات تن دادن کارگران به خواسته های کارفرمایان است. اما آیا قراردادهای موقت توانستند مانع اعتراضهای صنفی کارگری شوند؟ بهروز فراهانی پاسخ منفی میدهد.
ایران سرزمین اعتراضات کارگری هست. آمار رسمی خود دولت نشون میده که در منطقه حداقل ایران بالاترین تعداد اعتراضات کارگری رو به انواع مختلف داره. و این نشون دهنده وضعیت فاجعه بار دنیای کار و فشاری است که روی کارگران میاد. شما همین نیشکر هفت‌تپه رو نگاه کنید که کسانی که به عنوان نماینده کارگران انتخاب شدن و رفتن صحبت کردن، امثال آقای فریدون نیکوفر، خودشون کسانی هستن که قرارداد موقت دارن و میدونن که با این اعتراض کارفرما قرارداد موقت اینها رو تمدید نخواهد کرد. با این وجود برای دفاع از حقوق کارگرا به خاطر فشار وحشتناکی که روی ما هست ما میبینیم که حتی این کارگران با این قراردادهای موقت هم نه تنها اعتراض میکنن بلکه بعضیاشون تبدیل به سخنگویان این اعتراضی میشن. این وضعیت انفجاری اردوگاه کار در ایران رو میرسونه.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.